به این صدا توجه بکنید. لیگ ملت‌های والیبال، صعود مقتدرانه تیم کشورم قبل از پایان هفته دیگر از این مسابقات و مسابقه که در حال برگزاری هست، رقابت آمریکا و سربستان. سربستانی که دیشب ما باخت، الان یک دست جلو افتاده و البته در دست دوم یا ست دوم نتیجه 7-4 به نفع ایالات متحده آمریکا هست. ضمن این که یادآوری بکنیم این رقابت ها رو، مخصوصا مسابقات تیم کشورمون رو، از طریق رادیو ورزش پیگیری بفرمایید. ساعت 22:10 بلغارستان و ایران مسابقه خودشون رو برگزار میکنن. قبل از اونم آلمان و لهستان مسابقه خواهند داد. میدونید که این رقابت ها ادامه خواهد داشت. فرانسه و ایتالیا، برزیل و کانادا، چین و روسیه و استرالیا و آرژانتین دیگر تیمایی هستند که به مسافه هم دیگه خواهند رفت. برزیل تا و اکنون در سطر است و تیم کشورمون رتبه دوم رو داره و جواز ورود به شیکاگو، مرحله نهایی مسابقات رو به دست آورده. ما بهترین نتیجه‌ای که تا و اکنون در این مسابقات کسب کردیم رتبه چهارم بوده که برمیگرده به چند سال گذشته. همراه ما باشید. بر سایت ها و خبرگزاری ها بعضی از کانال هایی هم هستن که خب خبرنگاران حرفه‌ای در واقع کشورمون که حالا رنگی می نویسن، یعنی برای پرسپولیس یا استقلال تو اون حوزه فعالیت میکنن، خبرهایی رو منتشر کردن. من دو کانال پیش روی من بود، یکی خانم فلاح‌زاده بود که خبرنگار حوزه استقلال هستن. متوجه شدیم که حالا علاوه بر نظر سنجی که صورت گرفته، مثلا در مورد صحبت‌های آقای مباشری گفتن که 500,000 یورو حواله به استقلال کمک شده برای اینکه بدهی پروپیچ رو پرداخت بکنن. از طرف دیگه همین مبلغ هم به پرسپولیس پرداخت شده. تو کانال‌های دیگه هم داریم نگاه می‌کنیم و می‌بینیم زمینه که تو خبرگزاری هم دقیقاً مبلغ 1,000,000 یورو رو آقای مهرانی
بله خبرگزاری به صورت مشخص خبرگزاری
بودن.
مهر که همین خبرگزاری خبرشو هم در حقیقت بله.
خب این شاید یه همراستایی هم با صحبت ما پیدا می‌کنه، اینکه کمک به ورزش قهرمانی به چه صورت قاعده مند، آیا اینها مطالبات خود باشگاه هاست که وزارتخانه حالا اومده کمک کرده و بهشون پرداخت کرده تا بتونن از AFC یا جای دیگه دریافت بکنن، یا نه کمکی هست که خود وزارتخانه فارغ از هر چیز دیگر داره به این دو باشگاه میکنه، و اگر این گونه است چرا مثلا باشگاه دیگه این کمک رو دریافت نمیکنن، و اگر میکنن بر اساس چه قاعده و چه در واقع اساسنامه‌ای؟
خب همه ما میدونیم که وزارت ورزش و جوانان مکلف و مجاز نیست و این منع قانونی داره که به عنوان به هر حال کمک‌های مالی و اعتباراتی که مد نظر پرسپولیس و استقلال که دو تیمی هستن که به نوعی وزارتخونه متولیش هم هست به این دو باشگاه پرداخت بکنه، این منع قانونی داره و وزارت ورزش و جوانان هم مجاز نیست و هم مکلف نیست که این کار رو انجام بده، و احیانا اگر که این اتفاق هم افتاده باشه حتما میتونه به نوعی واکنش های متناسب با اون رو ما پیشبینی بکنیم از مجلس محترم شورای اسلامی و حتی برخی از دستگاه های دیگر نظارتی و خدمت شما عرض بکنم که دستگاه هایی که در این خصوص میتونن افراد رو بازخواست بکنن و اگر که یک تخلفی صورت گرفته باشه مورد مؤاخذه قرار بدن. ما در رابطه با این مطلب و این خبر با عنایت به این که امروز خب روز تعطیل هست و حتما خیلی از عزیزان مسئول در وزارتخانه در دسترس نیستن یا حتی عزیزانمون در باشگاه پرسپولیس و استقلال، راجبش نمیخوایم قضاوتی رو انجام بدیم که آیا این مبالغ رو وزارتخانه از طریق اعتبارات دولتی و برخلاف قانون تصویب شده در مجلس محترم شورای اسلامی به صورت عرض در اختیار استقلال و پرسپولیس قرار داده، یا اینکه حالا این تبدیل واحد ارزی رو بر اساس در حقیقت داشته های خود باشگاه استقلال و پرسپولیس و منابعی که در اختیار استقلال و پرسپولیس بودن به نوعی با ارز دولتی در حقیقت در اختیار دو باشگاه قرار داده. این خبری که پیش روی من هست حالا تا چه اندازه درسته حاکی از این نیست که به نوعی این پول مربوط به خود استقلال و پرسپولیسه، اما من بازم تأکید میکنم که قرار نیست ما در این رابطه تفسیری بکنیم یا بخوایم نتیجه گیری بکنیم مگر اینکه دوستان در خود وزارت ورزش و جوانان در این رابطه شفاف سازی بکنن یا عزیزان مسئول در دو باشگاه. اما موضوعی که من میخوام عرض بکنم بحث مورد نظر ماست در این هفته و برمیگرده دوباره به اون تعیین استراتژی وزارت ورزش و جوانان، تعیین نقشه راه ما در این سال و سالهای دشوار پیش رو برای اینکه ببینیم دقیقا میخواییم چه کاری رو انجام بدیم. و باز هم در صحبتهایی که با جناب سمیزاده داشتم اشاره کردم که با توجه به اینکه اشاره شده که سیاستهایی در رابطه با این موضوع و شرایط خاص از سوی وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شده به سازمانهای ورزشی و فدراسیونهای ملی، ما عملاً برنامه های عملیاتی که نشوندنده این سیاست های ابلاغی هست رو ندیدیم و نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه اتفاقهایی افتاده، خبرهایی به گوش میرسه، برحال برنامه هایی داره اجرا میشه که به نظر کاملا مغایر با این سیاست های ابلاغی هست. به صورت مشخص در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که متولیش هم وزارت ورزش و جوانانه ما داریم میبینیم که بحث جذب مربیان خارجی هست که ما واقعا نمیدونیم که با چه هدفی قراره که جذب دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بشن، قراره دقیقا چه کاری رو انجام بدن، چه ضمانت اجرایی وجود داره که اگر نقشه و سیاست گذاری اعضای هیئت مدیره یا فرد یا افراد خاصی در این دو باشگاه به بار ننشینه در حقیقت افراد تاوان انتخاب اشتباهشون رو خواهند داد و این ضمانت اجرایی چگونه تعریف میشه. و بحث دیگر این هست که اساساً آیا اقدام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که باز تأکید میکنم متولیش وزارت ورزش و جوانانه در راستای سیاست‌های ابلاغی هست یا خیر. ما در رابطه با استقلال و پرسپولیس صرفاً صحبت نمی‌کنیم. من در ابتدای برنامه هم اشاره کردم که فدراسیون‌های ملی در چگونگی اجرای این سیاست‌های ابلاغی یا برنامه استراتژیک یا سطح‌بندی فدراسیون‌های ملی حالا در اون نقشه‌های کوچکتر مورد نظر هم در حوزه ورزش قهرمانی هم در حوزه ورزش حرفه‌ای عملاً همه کار هستن. شما نگاه کنید ببینید که مسابقات باشگاهی که ما داریم انجام میدیم تحت عنوان لیگ متولیش چه بخشیه؟ آیا برون سپاری شده؟ آیا خود فدراسیون‌های ملی نیستن که در این رابطه دارن نقشی رو ایفا میکنن؟ آیا این سیاست‌های اجرایی فدراسیون‌های ملی نیست که داره تجلیش رو ما داریم در مسابقات داخلی داریم می‌بینیم، در نقل و انتقالات بازیکنان و مربیان خارجی داریم می‌بینیم، در هزینه کرد باشگاه‌ها داریم می‌بینیم، و اینکه به هر حال فدراسیون‌ها نقش مهمی رو دارن ایفا می‌کنن در کنترل این شرایط، هرچند که شاید ما مثلا به صورت مشخص در رشته‌ای مثل فوتبال عنوان بکنیم که این باشگاه‌ها هستن که حق دارن تصمیم‌گیری بکنن برای آیندهشون، مربی جذب کنن، بازیکن جذب کنن، هیچ شکی در این نیست. اما ما در این شرایط خاص اقتصادی در کشور چه تدبیری رو اندیشیدیم که بتونیم ضمن اینکه حفظ بکنیم وضعیت موجودمون رو، تقویت بکنیم شرایط فنیمون رو، شرایط تدارکاتیمون رو، بتونیم خودمون رو تطبیق بدیم با این وضعیت. خب ما میبینیم که در برخی از فدراسیون‌های ملی که شاید یکی از اون برنامه‌های عملیاتی چابکسازی سازمان‌های ورزشی ما باشه، نه تنها کوچکسازی و چابکسازی در اون فدراسیون انجام نمیشه، بلکه به نوعی برعکس این سیاست داره اجرا میشه و برنامه‌های مد نظر هست. مثلا ما در برخی از فدراسیون‌ها خبر از تولد 4 سازمان رو در داخل یک سازمان که اسمش مثلا فدراسیون ایکس هست داریم می‌بینیم. نقشه ای که حالا مد نظر رو از رئیس اون فدراسیونه یا مد نظر اعضای هیئت رئیسه یک فدراسیونه. خب این آیا در راستای سیاست چابکسازی فدراسیون‌های ملی است؟ آیا در راستای برون سپاری به هر حال فعالیت‌های یک فدراسیون ملی است؟ بحث در این رابطه جناب اکرامی خیلی زیاده و انشالله که ما بتونیم در رابطه با این مسائل صحبت بکنیم. اما به صورت مشخص باید بگیم که حالا چون راجع به استقلال و پرسپولیس صحبت شد، در رشته فوتبال ما هیچ نوع نشانه ای از به هر حال این سیاست های ابلاغی نمی بینیم و اینکه ما خودمون رو بتونیم تطبیق بدیم با شرایط و وضعیت امروز جامعه با نگاه به آینده، که به نظر نمیرسه که ما در آینده نزدیک حداقل بتونیم که شرایطی رو تجربه بکنیم که از این با این وضعیت متفاوت باشه.
درود بر شما، سپاسگزارم از این شنونده. در این زمینه هم میتونید با ما در ارتباط باشید. یک بار دیگه شماره ارتباط با برنامه خدمتتون عرض بکنم به 2220213888 شماره پیامک 3306. دکتر رضا محمد کاظمی پشت خط برنامه هستن، چون علاوه بر دکترای تربیت بدنی خب استاد دانشگاه تهران هم هستن. در برنامه‌های زیادی در رادیو ورزش در خدمت ایشون و همسنفان ایشون بودیم، در زمینه‌های مختلف با هم هم صحبت شدیم و خب صحبت امروز ما در مورد سطح بندی فدراسیون ها هست. البته به طریق اولا صحبت‌های در رادیو ورزش از سال گذشته همونطور که آقای مهرانی هم توضیح دادن مطرح شده که شاید اگر به اون افق‌ها نگاه بکنیم، این مسئله یعنی اولویت بندی و سطح بندی فدراسیون ها هم بهتر میتونه مد نظر قرار بگیره و در چهارچوب اون قواعد تعریف بشه. منتها چون امروز میخوایم در این زمینه بیشتر گفتگو بکنیم، با آقای دکتر هم صحبت هستیم. سلام، وقتتون بخیر.
جناب آقای اکرامی، جناب آقای مهرانی عزیز، بندم خدمت جناب والی، همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم عرض ادب احترام و سلام دارم.
درود بر شما، خوشحالیم که صداتون رو میشنویم آقای دکتر.
سپاسگزارم. آقای دکتر، از شما هم بنده بپرسم، آیا مباحث برنامه رو شنیدین؟
بله خوشبختانه این افتخار رو داشتم که از ابتدای برنامه شنونده شما باشم.
درود باشید. خیلی خوبه. بنابراین من باز پیشنهاد میکنم که حضرت عالی صحبت‌های مقدماتی خودتون رو مطرح بفرمایید.
صحبت‌های مقدماتی رو اگه شما و آقای مهرانی اجازه بدید، تاریخچه کوتاهی از ارزیابی عملکرد و سطح بندی در دنیا بگم و بگم که ما باید چه کار بکنیم اگه اجازه
بفرمایید. بفرمایید. خوب.
جناب آقای مهرانی، جناب آقای اکرامی، ارزیابی عمل کرد فراتر از حوزه ورزش در کلیه سطوح در سه نقطه در دنیا در حال اجرا هستش. در امریکا که در واقع مدل ارزیابیشون مدل مالکوم بالدریج هست، در اروپا که EFQM رو اجرا میکنن که ما تو کشور فقط صنعت خودرو از اونا در واقع پیروی میکنه که همین ایزوهایی هستش که صادر میشه، ایزو 9000 و این مواردی که شنیدی، و ژاپنی ها که جایزه ملی عملکرد یا کیفیت رو دارن که در انتهای هر سال به بررسی عملکرد کلیه سازمان ها، ادارات و مؤسسات دولتی و نیمه دولتی خودشون میپردازن. مثل سال مالیاتی که سال تموم میشه و دولت در واقع باید ارزیابی مالی بکنه، اونجا ارزیابی عملکرد هم داریم. در کشور عزیزمون ایران باید به این سمت بریم و یک روزی امیدوارم که سازمان مدیریت و بهره وری به این سمت در واقع گام برداره. لذا به طریق اولا، چون در کل کشور ما این رو نداریم، حداقل به صورت شفاف در ورزش هم نخواهیم داشت. اما اگر وزارت محترم ورزش و جوانان به عنوان یک وزارت پیشرو با کسی که در واقع یا سازمانی که با جوانان کشور سر و کار داره، انشالله با همت شما، با نهضتی که میخواین ایجاد بکنید، از طریق آگاه کردن شنوندگانتون به این سمت بخواد گام برداره، در دنیا برای ارزیابی عملکرد و سطح بندی مؤسسات به این موارد توجه میکنن. اولین و مهمترین نکته رضایت مشتریانه، که چقدر مردمی که از این سازمان ها دارن خدمات میگیرن راضی از اون هستن. دوم، نوآوری در خدماتی که ارائه میدن، یعنی این فدراسیون های ما یا وزارت ورزش ما در طول سالی که گذشته چه نوآوری هایی برای ارائه خدمات جدید داشته. سومین نکته ارتقای کیفیت خدمات، حالا اگه تولید کننده هستن محصولاتشون هستش. ارتقای کیفیت در ورزش میشه به این موارد اشاره کرد. تنها یک بودش بحث فنی و مدال هستش که در طول برنامه بعضنم بهش اشاره شد، موارد فنی. آیتم های دیگه رو من عرض میکنم و انشالله شما نظر میدید، شنوندگان محترم هم انشالله رو خط میان نظر میدن. بعد از مباحث فنی که حالا میتونه معیار شکستن رکورد ها یا مثلا مدال ها باشه، دومین بحث مهم بین المللی سازیه. ببین، من نمیگم ارتباطات بین الملل، میگم بین المللی سازی، یعنی چگونه میتونیم از طریق اون رشته یا اون فدراسیون کشور عزیزمون رو تو دنیا مطرح بکنیم. ببینید مثلا ما ورزشی داریم به اسم ورزش باستانی که ورزش ملی ما هستش، چگونه میتونیم در سطح دنیا گسترش بدیم با استفاده از ارتباطات بین المللی، یا حتی فدراسیون های المپیکیمون به چه صورت میتونن پرچم عزیز کشورمون رو بالا ببرن. بحث پرچم رو که مطرح میکنم چون فدراسیون ها ذیل ورزش قهرمانی محسوب میشن و ورزش قهرمانی هم هدفی جز عزت و افتخار نداره. نکته سوم و چهارم، آموزش و توسعه کیفی و کمیه. کیفی که باید در واقع ارتقا رو شاهد باشیم از لحاظ بعد فنی، اما از لحاظ کمی افزایش خانوارهای تحت پوشش، یعنی متر داریم برای این قضیه. اگر مثلا فدراسیون پزشکی ورزشی اقدام به صدور بیمه میکنه برای یک رشته خاص، مثلا تکواندو، در سالی که درونش هستیم نسبت به سال قبل اگر این افزایش صدور کارت رو داشتیم، پس نشون میده که این افزایش خانوار تحت پوشش رو داشته. در این بخش میتونه فدراسیون مربوطه امتیاز بگیره. آیتم پنجم، اخلاق حرفه‌ای هست که یکی از مهمترین مواردش همین تعامل با جنابالی و همکاران و رسانه ها هست. بعضا شاید هستیم که شما تماس هایی میگیرید با مسئولین مختلف، بعضیا خیلی محترمانه روی خط میان و همیشه پاسخگو هستن و بعضیا به هیچ وجه با این شیوه آشنایی ندارن. اینجا هستش که وزارت محترم ورزش تو این گزینه میتونه به اینها امتیازهای کمی بده. مورد ششم و آخر، موارد حقوقی و اداری هست. تو موارد اداری داشتم میشنیدم که جناب آقای مهرانی به زیبایی از واژه چابکسازی اشاره کردندش. فرایندهای اداری، نبود بوروکراسی اداری یا رعایت حقوق شهروندی تو بحث حقوقی، اینها میتونه مترهایی باشه، یک جدول چند ستونه‌ای باشه که فدراسیون‌های عزیزمون رو وزارت محترم ورزش از این شش بود یا بودهای دیگه‌ای که اگه مد نظرشون است اضافه بکنن و امتیاز بدن. و حق شنونده شما و حق جوان عزیز ایرانی هستش که در انتهای سال رتبه بندی فدراسیون ها رو بر مبنای یک معیار علمی بدونه.
بله. خب خدمتتون عرض بکنم که اون چه که به عنوان بحث ارزیابی عملکرد اشاره فرمودید و تدریس هم میکنید این موارد رو و ما هم مثل همیشه استفاده میکنیم از بیاناتتون و سایر اساتید عزیز علوم حوزه علوم ورزشی در رسانه، این هست که در وهله اول هر سازمانی باید سیاست گذاری بکنه و اهدافش رو به صورت مشخص روشن بکنه در اون سازمان تا بر اساس اون سیاست گذاری و اهدافی که روشن شده بتونه ارزیابی بکنه عملکرد مجموعه تحت مدیریتش رو. ما در این هفته بحثی رو که راجبش داریم صحبت میکنیم و در گذشته هم در چارچوب موضوع لایحه اهداف و وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان راجبش صحبت کردیم، این هست که آیا اساساً استراتژی ورزش کشورمون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روشن شده که به صورت دقیق این استراتژی چی هست، سیاست گذاری ما چی هست، سیاستی که داریم دنبال میکنیم تو حوزه ورزش چی هست، و آیا این گونه که مثلا ما یک سری تعاریف به هر حال متفاوت با اون چیزی که به ذهن خطور میکنه رو و اهداف متعددی رو در لایحه وزارت ورزش و جوانان میبینیم، در حالی که در خصوص یک موضوع بسیار مهم که امر سیاست گذاریه، جناب دکتر کاظمی، من فقط در سراسر این لایحه در دو قسمت من واژه سیاست گذاری رو در حوزه ورزش دیدم، یکی بند 5 ماده 4 که اشاره کرده به سیاست گذاری و ساماندهی یا تسهیل مشارکت، تشویق و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور توسعه ورزش، که حالا نمیدونم واقعا این شعاره یا این که قرار انجام بشه. یکی هم بند 1 ماده 5 که مربوط به شورای عالی ورزشه و گفته اتخاذ سیاست‌های راهبردی توسعه ورزش، که تازه اینم باز مربوط به خود وزارت ورزش و جوانان نیست، چون وزارت ورزش و جوانان بخشی از عضوی از اعضای شورای عالی ورزشه. یک بحث کلیه که برمیگرده به سیاست‌های ملیمون، سیاست‌های داخلیمون و در همه دستگاه‌ها. من نمی‌دونم آیا این موضوعی که من به عنوان اشکال دیدم و اشاره کردم مورد تایید جناب عالی هست، و آیا در این رابطه اگر ایرادی می‌بینید بر صحبت‌های من این موارد رو می‌خواید اصلاح بفهمید یا توضیحات کامل‌تری رو ما از زبان جناب عالی بشنویم که بتونیم ببینیم که اصلاً پایه و مبنای ارزیابی عملکرد سطح‌بندی چه باید باشه در ورزش کشور.
اشاره درستی داشتید. ببینید، وزارت‌های ورزش در دنیا که تو برنامه‌های قبلی بهش اشاره کردیم، ما 5 یا 6 مدل ساختار وزارت ورزش در دنیا داریم، مثل وزارت ورزش جوانان در خودمون، وزارت ورزش و آموزش و پرورش در کره و ژاپن، وزارت ورزش و بهداشت در فرانسه و قیس الهازا که از موضوع بحث بیرونه. اینها در ارتباط با اسناد بالادستی کشور خودشون استخراج میکنن و استحصال میکنن قوانین حوزه ورزششون رو. در کشور عزیزمون ایران فکر کنم یک بار این کار شده و نیاز نیست چرخ رو دوباره اختراع کنیم. ما طرح جامعه ورزشی داشتیم که ورزش رو به عنوان یک ابزار در راه رسیدن به 4 هدف تبیین کرده. ورزش به عنوان وسیله یا ابزار در زبان فلاسفه یونان هم اومده. اونها هم در المپیادهای باستان میگفتن که تربیت بدنی تعلیم و تربیتی است از طریق بدن. در دین مبینمون اسلام هم حضرت علی هم اشاره دارن که در واقع ورزش و فعالیت‌های اینجوری رو وسیله میدونن نه هدف، هدف برای رشد و ارتقای جایگاه انسان. در ورزش در تر جامعه هم این دیده شده که ما 4 واژه توسعه رو که شما اشاره کردید در 4 حوزه توسعه پیدا کنیم. ورزش به عنوان ابزار برای توسعه در 4 حوزه: 1 بعد تعلیم و تربیتی، 2 بعد همگانی که ارتقای سلامت است، 3 بعد عزت و افتخار که ورزش قهرمانیه، و 4 بعد اقتصادی که ورزش حرفه‌ای هست. منتها این 4 حوزه به مثابه 4 چرخ یک خودرو میمونه که هر کدوم اینها اگر که در واقع خللی در اونش به وجود بیاد، کل ماشین به جلو حرکت نخواهد کرد. ما باید در یک تعاملی ضمن حفظ تعادل بین این 4 چرخ به هر 4 حوزه توجه یکسان داشته باشیم. متاسفانه بعضن تو دولت‌های مختلف دیده شده که تمرکز به یک سمت خاص ممکنه بره و از اون 3 بعد دیگه غفلت پیدا بکنیم. لذا همزمان شما تو کشورهای توسعه یافته می‌بینید که 4 حوزه رو جناب آقای مهرانی عزیز همزمان دولت‌ها بهش توجه دارن: 1 تکرار میکنیم، بحث سلامت جامعه، سلامت بدنی و روانی که برش همگانی وظیفش هست دنبال کنه. دو، تعلیم و تربیتی که در مدارس باید آموزش و پرورش دنبال بکنه. سه، قهرمانی که فدراسیون ها که امروز موضوع بحثتون هم هست که باید سرپندی بشن. و چهار، برش حرفه‌ای که اتفاقا این آخریه که مورد تایید مقامات نظام هم هستش به خاطر مسائل اقتصادی که در سنوات اخیر سال نامگذاری سالها رو با کلید واژه اقتصادی و تولید اقتصادی می‌بینیم. متأسفانه این مورد رو جای کار بیشتری کماکان درونش می‌بینیم در بخش حرفه‌ای.
بله جناب دکتر کاظمی، آیا شما معتقد به این به هر حال اصل هستید که در حال حاضر فدراسیون‌های ملی هم متولی ورزش قهرمانی هستن هم متولی ورزش حرفه‌ای در عمل؟
در عمل فرمایش شما درسته، اما در دنیا فدراسیون ها فقط تمرکزشون بر تیم های ملی هست و ورزش حرفه‌ای و لیگ های قهرمانی رو به سازمان های لیگ و اتحادیه های مربوطه
که ما نداریم. اون وقت سوال بعدیم اینه که در این که به هر حال دولت ها در کشورهای توسعه یافته تلاش میکنن که در جهت توسعه این مؤلفه های چهارگانه وظیفه خودشون رو به خوبی انجام بدن شکی نیست، اما آیا وزارتخانه ورزش در این کشورها یا تشکیلات اداره کننده ورزش در این کشورها متولی هر چهار مؤلفه هست این گونه که ما توی اهداف تشکیل وزارت ورزش و جوانان دیدیم یا خیر؟ و اگر نیست، باز من سوالم رو تکرار میکنم، سیاست گذاری وزارت ورزش و جوانان باید چه باشه، در کدام حوزه باشه که ما بتونیم که نقشه راهمون رو در آینده مشخص بکنیم؟
من احساس میکنم که سیاست گذار وزارت ورزش نباید باشه. وزارت ورزش در واقع مجری سیاست هایی هستش که میتونه توسط شورای عالی ورزش تبیین بشه که مستظر هستید این شورا باید سالانه حداقل یک یا دو بار به ریاست رئیس محترم جمهور تشکیل بشه. در اون شورا وزرای دیگه هم در واقع عضو هستن که مرتبط با ابعاد چهارگانه ورزش هستن، اما وزیر محترم ورزش در اون شورا به عنوان دبیر شورا مجری سیاست‌هایی هستش که اون تو تصمیم.
و در شرایط کنونی که سالهاست شورای عالی ورزش تشکیل نشده و شرایط اقتصادی موجود در کشور، این وظیفه سیاست‌گذاری بر عهده چه بخشی هست؟
شاید این بخش نظر شخصی است، شاید که بشه در واقع توسط فراکسیون ورزش در مجلس شورای اسلامی، شاید توسط خبرگانی مثل جناب عالی عزیزان رسانه‌های تخصصی و دادن مشاوره‌های به وزیر محترم ورزش این بحث رو به پیش برد که انشالله بتونیم هرچه زودتر شاهد جلسات منظم شورای عالی ورزش.
جناب دکتر کاظمی، اگر که از شما دعوت بشه در آینده انشالله نزدیک که وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک نقش گمشده شورای عالی ورزش رو بخوان ایفا بکنن در جهت روشن کردن وضعیت و نقشه راه ورزش کشورمون در سال پیش رو و سالهای آینده، بخوان از شما بپرسن که اولویت ها رو مشخص بکنین در این تعیین استراتژی در حوزه ورزش قهرمانی، شما چگونه این کار رو انجام میدید؟
خیلی ساده هستش انجام این کار. این کار مثل ارتقاء معدل یک دانش آموز در کارنامه اش هست. ابتدا ما باید بریم رتبه‌بندی کنیم، ارزیابی کنیم هر بُعد رو. هر کدوم از اینها نمره کمتری گرفته باید خب قطعاً به سمت نمره کمتر اون کارنامه توجه اون جلب بشه. روی اون درس کمک کنیم به اون دانش آموز، اون حوزه رو تقویت بکنیم که معدل بتونه افزایش پیدا بکنه.
و در رابطه با مؤلفه‌های دیگر، این که ما اساساً خب همه نگاهمون اینه که بتونیم که هم اهداف کمی رو دنبال بکنیم هم اهداف کیفی رو، اگر که بخوایم بین کمی و کیفی هدف مشخصی رو دنبال بکنیم در این شرایط خاص، شما پیشنهادتون چیه؟ وزارت ورزش و جوانان باید دنبال اهداف کمی باشه یا اهداف کیفی؟